الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. بحث در مسئله 11 بود، عرض کردیم در این مسئله مرحوم سید سه جهت را در رابطه با مالی که مال زکوی که قرض داده شده است و در نزد مقترض 1 سال مانده است و متعلق زکات قرار گرفته است بحث کرده است. جهت اول در اینکه این زکات بر کیست؟ بر مقترض واجب است یا بر مقرض؟ گفته شد بر مقترض. جهت دوم در صحت تبرع مقرض از مقترض و تبرع هر اجنبی در دفع زکات مالک، اینم جهت دوم بود که گذشت. جهت سوم از بحث در این مسئله شرط اداء زکات است از طرف مقترض بر مقرض، ولو شرط فی عقد القرض ان یکون زکاته علی المقرض فان قصد ان یکون خطاب الزکات متوجها الیه لم یصح و ان کان المقصود ان یؤدی عنه صح. این جهت سوم بحث است که اگر هر آینه شرط کرد در عقد قرض مقترض بر مقرض، قرض گیرنده بر قرض دهنده، این مال اگر پیش من این درهم و دینار مثلا 1 سال مان، زکات اون سالش تو باید پرداخت کنی، آیا این شرط صحیح هست؟ چون فرماید دو صورت دارد، این تارتن شرط می کند که زکات را پرداخت کند ولو از طرف مقترض، ادا کند، شرط فعل اداء زکات است از طرف مقترض. ایشون می فرماید در این فرض این شرط صحیح است. فرض دومی که شرط کند که تکلیف زکات بر مقرض باشد، ان یکون خود مقرض مکلفن به اداء زکات، زکات بر ذمه او باشد نه بر ذمه ای، و او مکلف باشد به ادایش. این قصد ان یکون خطاب و زکات متوجها الیه لم یصح. این صورت دیگری که در این صورت شرط باطل است. اما صحت در فرض اول که شرط فعل کند، ادا کند از طرف مالک، نه اینکه وجود بر اون باشه، این صحتش علی القاعده است. نتیجهش هم این خواهد شد که اگر ادا کرد خب انجام گرفته است زکات دیگه ساقط می شود از مقترض، اما اگر ادا نکرد چون تکلیف بر مقترض است، اشتغال عهده یا ذمه یا تعلق زکات به مال بر مقترض است، مال مقترض است، بر او واجب است ادا کند. با مجرد این شرط اون وجوب از مالک ساقط نمی شود تا ادا نکرده باشد. صحت این علی القاعده است، ولی در این حال اشکال شده است، وجوهی ذکر شده است برای عدم صحت حتی در این بحث، که این وجوه پاسخاش روشن است. گفته شده از زکات عبادت است و بحثی که سابق بود یشتر تو فل عباده المباشره قابل نیابت نیست، نیابت بردار نیست مگه دلیل بیاد ولی خواست باشه. این جوابش این است که گفته شد اینجا تبرع دیگری به دفع و پرداخت زکات از طرف مالک، مخصوصا جایی که با شرط باشه، یعنی با تسبیب خود مشتری باشد، خود مقترض باشد، من علیه الزکات باشد، شرط میکند. شرط هم مثل امر است و شرط در زمین عقد کرده است. مقرض که اجنبی میشود از مال بعد از قرض، ولی این بالاخره مشمول اطلاقات ادله اتیان و زکا، اداء و زکات است. گفتیم اینجا دلیل خاص نمیخواییم، اطلاقات ادله زکات در مواردی که دفع دیگری به تسبیب مالک است، از قبیل موارد شرط، امر و امثال اینها، مشمول اطلاق خود ادله اداء و زکات است، اتیان و زکات است، ایتاء و زکات است. و ما دلیل خاص لازم نداریم اینجا، علاوه بر اینکه اون روایت رو در کسی دلالتش تمام دونست دلیل بر مشروعیت و صحت میشه. پس این اشکال جوابش گفتن است. اشکال دیگری شده است، گفته است این مخالف با شرط، شرط اداء مقرض، مخالف با شرع است، مخالف با روایاتی است که گفته است از زکات، زکات القرضه علی المقترض. چون اون روایاتی که در صدر مسئله جهت اولا گذشت که زکات المقرض علی المقترض، زکات رو بر مقترض قرار داده است، پس شرط این که مقرض ادا کند این خلاف اون روایات است، خلاف کتاب است، خلاف شرع است. و کل شرط خالف الشرع حلل حراما او حرم حلالا فهو باطل. مثلا منفذ نیست، صحیح نیست. این هم جوابش روشن است که اون روایات در مقام بیان من تجب علیه زکات و مال مقترض است که وجوب زکات بر کیست. اینجا هم بنا نیست که وجوب بر ذمه مقرض باشد، اون فرض دوم است که گفتیم باطل است، فرض دیگر است. اینجا فقط ادا را شرط کرده است، پرداخت از طرف مقترض. این کجاش مخالف با شرع است؟ اون روایت است، اون روایت ناظر به اصل وجوب زکات است که بر کیست. آیا این مال اگر یک سال بماند مال زکوی باشد، حول برش بگذرد، نصاب برش حاصل شود، وجوب زکات در رابطه با این مال متعلق به کیست؟ بر کیست؟ بر مقترض است. اما پرداخت اون از طرف غیر با شر چه منافاتی دارد با اون روایات؟ بنابراین این هم روشن است که این مخالف شرع نیست. اشکال سومی شده است، گفته شده است این عقد قرض عقد جائز است. عقد جائز، شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نیست، صحیح مشمول ادله مثلا المؤمن عند شروط هم نیست. چرا عقد قرض عقد جائز است؟ چون اگر مؤجل نباشد هر لحظه مالک میتواند مقرض مطالبه مال رو کنش. پس بنابراین عقدی است که مثلا جائز و عقد جائز شروط در ضمن عقود جائزه واجب الوفا نیست، مشمول ادله نفوذ شرط نیست. این مسئله هم تمام نیست، نه صغرن نه کبرن، کبراش تمام نیست، چرا که در عقود جائزه هم شروط تا وقتی که اون عقد فسخ نشده است و منحل نشده است، اون عقد شرط در ضمن عقد جائز هم مشمول ادله وجوب وفا است. مانند شروط در عقود لازمه ای که درش خیار باشد، بیع خیاری مثلا، اگر یک شرطی بود بر من علیه خیار بود برای من علیه شرط، بازم شرط واجب الوفا است تا وقتی که فسخ نشده است. پس بنابراین کبرای این مسئله که شروط در ضمن عقود جائزه مشمول المؤمنون عند شروطهم نیست، این مطلب درست نیست. صغرا هم در اینجا تمام نیست، چون عقد قرض عقد لازم است. این معنا که مالی را که قرض داده است، این مال دیگه قابل برگشت نمیتونه برگردونه این اون مال را. این که عقد قرض اگر مؤجل نباشد حال است، چون حال است هر زمانی میتواند مالک مقرض دین خودش را پس بگیرد، این مطالبه به دین حال این انحلال عقد قرض نیست، فسخ عقد قرض نیست، به معنای جواز عقد قرض نیست. عقد قرض به لحاظ اون عینی است که تملیک شده از در مقابل کلی او در ذمه مقترض، این لازم است، قابل فسخ نیست، مگه شرط حق فسخی براش بگذارد، و الا اون عین اون مال دیگه نمیتونه بس بگیره مالک، یعنی مالک اول که مقرض است. پس بنابراین عقد قرض و زکات هم زکات این مال است که شرط کرده است که مقرض پرداخت کنه. بنابراین این عقد لازم است، مانند بقیه عقود لازمه، شرط در ضمن او هم مشمول ادله وجوب و وفا است. شرط هم لازمه، اگر عقد هم جایز باشه شرط هم جایز باشه. باید که جواب دادیم دیگه، این بحثشون به اون کبرا برگشت نه به صغرا. جوابش رو گفتیم که مادامی که عقد فسخ نشده است وجوب وفا دارد اون شرط. شرط در ضمن عقد به معنای التزام در ضمن عقد، التزام عقدی است. مادامی که اون التزام اول هست یجب الوفا بشه. چرا؟ اگر عقد را فسخ کرد موضوع وجوب عقد وجوب وفا بشه رفع بشه، قیدی نداره. وجوب وفا بر فرض وجود عقد است. بله، از وجوب وفا هست، چه اشکالی داره؟ تا وقتی که عقد را فسخ نکرده واجب وفا بشه، اگر نکرد عصیان کرده، این اثرش هم اینه، چه اشکالی داره؟ مؤمنون عند شروطهم، عقد جائزی را که فسخ نکرده طرف اینش فسخ نکردن اون عقد را، شروط در ضمن این چه این عقد را هم بگیرد. این دیگه بحثش در مکاسب. این کبرا مضاف هم که در اینجا صغراش هم درسته، چون این عقد لازم، عقد قرض، عقد قرض عقدی است لازم، و رضا مقرض نمیتواند شخص مال قرض داده شده پس بگیرد. چرا؟ دینی که بر ذمه مقترض است، این دین اگر حال بود مؤجل نبود میتونه مطالبه کنه، ولی مطالبه دین به معنای فسخ عقد قرض نیست. اینجا خط شده بین این دو مسئله. وجه چهارمی هم ذکر شده که دیگه او قابل نیازی به ذکر هم نداشت، روشن پاسخش شده. اونی که گفته شده است اینجا به وسیله این قرض، این شرط، نفعی اضافه بر قرض حاصل خواهد شد، چون این زکات را به مقرض پرداخت کنه، اون یه پول اضافی است. و در باب قروض کل شرط جر نفعا فهو مثلا ربا حاصل، در باب قرض میشه ربا و زیاده، و در باب قرض شرط زیاده باطل است. این هم جوابش این است که اون شرط زیاده رباس و فاصل است در باب قرض که یجر رو نفعا برای مقرض قرض دهنده، که هم پول خودش بعد برمیگیره برمیگردونه کاملا، هم یه نفعی هم با شرط گیرش بیاد، مثل شرط این که اگر مثلا تعدیه نکرد اینقدر بهش پرداخت کنه، که همین شرط رباست. اما اینجا برعکس است، این شرط بر علیه مقرض است نه به نفع مقرض، به نفع مقترض است. مقترض شرط میکند بر مقرض که مقداری از مال خودش را به عنوان زکات عشر نیم عشر این مال را پرداخت کنه. این عکس رباست. این نتیجهش این میشود که مقرض از این قرضش نه فقط سودی نبرده است که خسارت هم کرده است، یعنی قرض را که داده است بعد که برمیگردونه چون زکات رو هم داده نفع ضرر جایی که اقدام باشه از باشه شرط قبول کرد باز قبول نکنه شرط با بدون التزام قبول که نافذ نیست. در عقد قرض ضمن عقد قرض شرط شده قبول نکنه، لا ضرر جایی که انسان خودش اقدام کرده با شرط امثال این دیگه نمیگیره. بنابراین ربا در اینجا نیست، چون این شرط علل مقرض است نه للمقرض. اون شرطی که اجر رو نفعا للمقرض اون رباست. از اینکه شرط کند مثلا برای مقرض کاری کند که اون کار مالیات داشته باشه، هم مالش بعد برمیگردونه، هم این خدمتی که بهش کرده که مالیات دارد قیمت دارد در بازار، این با شرط به نفع او تمام شده. پس مجموع اونچه که دست خورد بیش از سرمایه راست و مالش هست، سرمایه‌اش هست، اونها ربان. اما اینجا برعکس، این شرط به نفع مقترض است و بعد مقرض است. اینجور شروط مشمول اون روایات کل و شرط جر نفعا فهو ربا نیست، اون ناظر به شرایطی است که به نفع قرض دهنده است. بنابراین این جواب این اشکال هم باید هیچ یک از این وجوه تمام نیست. پس این فرض که شرط کند مقترض ضمن عقد قرض بر مقرض که زکات این مال را پرداخت کن، این شرط صحیح است علی القاعده. مهم اون صورت دیگر است، صورت دیگری که میخواهد مالک مقترض تکلیف به زکات را بر عهده مقرض قرار دهد باشد، به طوری که با خود این شرط دیگه مقترض مکلف نباشد به پرداخت زکات، عهدش و ذمه‌اش مشغول نباشد به زکات. با خود این شرط دیگه زکات در ذمه مقترض مقرض قرار بگیرد و او مکلف باشد به ادا، دیگه مقترض مکلف به ادا نباشد. این رایشون فرمود باطل است. در وجه بطلان این نه از شرط گفته شده است چون مخالف کتاب است، مخالف شرع است، چون تکلیف به زکات تکلیف بر مقرض بر مالک است که مقترض است. این تکلیف را بخواییم بذاریم برگردن کسی دیگری، به طوری که خطاب موجهه و او باشد نه به مالک نه به مقترض، این خلاف شرع است، رضا باطل است. برخی اینجا اشکال کردن گفتن این اینجا خلاف شرع نیست، چون خلاف شرع عبارت از این است که یک فعل حرامی را کسی شرط کنند، از که شرط کنند که شراب بخورد یا نماز را ترک کنند، اما این شرط اینجا شرط این است که خطاب متوجه به مالک باشد، به غیر مالک باشد، به مقرض باشد نه به مقترض که مالک است. و این شرط یه امری است که اصلا او در اختیار متعاقده نیست، چون خطاب که مال متعاقده نیست، خطاب مال شارع است. پس اینجا از باب اینکه این شرط مخالف شرع است نباشتی بگیم این باطل است، باید از این باب بگیم باطل است. اینجا مقدور نیست، این فعل اون نیست، شرط باستی مربوط باشه به چیزی که فعل مقدور احد المتعاقده این باشه. در اینجا خطاب شرعی به زک المال یا مثلا تعلق مقداری از مال داره فقرا جهت فقرا، این خطاب رو شارع قرار می، فعل شارع است نه فعل متعاقده این، چون فعل شارع است خارج از قدرت متعاقده این است. از باب اینکه این یک شرط یه چیزی است که مقدور متعاقده نیست، مقدور شارط و مشروط علیه نیست، بنابراین از این باب باطل است. حالا این اشکال لفظی است و تعبیر به مخالفت شرط اینجا هم درست است، چون شرط مخالف شرط بر دو گونه است. یک نوعش عبارت از این است که شرط به نحو شرط فعل باشد، فعل و ترک باشد. اونجا مخالفت با شرعش به این است که فعل حرامی رو مثلا شرط کند انجام دادنش، یا فعل واجبی رو شرط کند ترکش، شرط کند شرب خمر را، شرط کند ترک نماز را. اون یه نوع مخالفت شرع است. نوع دیگه هم مخالفت شرع دارد و اون این که شرط به نحو شرط نتیجه باشد. شما در باب شروط گفتیم دو قسم است، شرط فعل و ترک و شرط نتیجه. مثل این که شرط کند که زوجش ارث نبرد ازش، نه اینکه ارث بهش ندهند، ارث نبرد، این هم شرطه. یا شرط کند این مال مال اون باشد به نحو شرط نتیجه. این نحو شروط هم داریم، این هم اگر هر آینه خلاف شرط باشد، یعنی خلاف ادله باشد، گفته میشه این شرطون خالف الکتاب خالف شرط. اینجا اونی که گفته این کسی که گفته این شرط مخالف شرط از مقصودش اینه که این که شرط کند که ذمه مقرض مشغول باشد، عهده مقرض مشغول باشد، زکات برود بر عهده مقرض و از عهده مقترض باز شود، این نتیجه خلاف شرع است. درست هم هست تعبیر به این که شرط مخالف شرع است، اما از مخالفت به فعل و ترکی که فعل حرام یا ترک واجب باشد، یا یک نتیجه ای که اون نتیجه خلاف شرع است، خلاف اطلاق ادله یا ظهور ادله است، که اینجا از این قبیل است. بنابراین این هم شرط مخالف شرع است، از این جهت مشمول روایات است که بگو الا ما حلل حراما او حرم حلالا او شرطا خالف کتاب ربنا و امثال این تعبیراتی که در روایات ادله بطلان شرط مخالف شرع آمده است. ادله بطلان مخالفت شرط مخالف شرع شامل شرط نتیجه هم می شود اگر اون نتیجه خلاف شرع بود. اینجا از اون قبیل. پس از این نظر خیلی فرقی نیست بین این دو تعبیر. و بطلان گفته شده است از این جهت است که این مخالف شرع است، یا به تعبیر ایشون مثلا در اختیار مالک نیست و در اختیار متعاقد نیست، که خب با خود شرط اگر شرط نافذ بود صحیح بود برن به شرط نتیجه میشه در اختیارش. اون تعبیر خیلی درست نیست، همین تعبیر مخالف شرط بهتره، صحیح هم هست. ولی اینجا این بحث است که این که گفته شده است در اینجا این شرط خلاف شرع است، این در صورتی است که بخواهد این گونه شرط کند مقترض که تکلیف زکات از ابتدا مثلا متوجه مقرض باشد. اگه اینجوری بخواد شرط کند، بله این شرط خلاف شرع است، چون تکلیف را شرع متوجه به مقترض و مالک کرده است نه مقرض. ولی این نتیجه ای را که فقها در این نحوه از شرط دنبال میکنن این است که ذمه یا عهده مقترض بری شود از وجوب زکات، این مال این حقی که بایستی پرداخت شود در ذمه مقرض قرار گیرد و عین مال خارجی که مال زکوی است متعلق زکات است، یا ذمه مقترض که اگر گفتیم زکات به مثلا حق در ذمه است، این حق منتقل شود به ذمه مقرض و مال و همچنین ذمه مقترض بری شود از حق فقرا، حق زکات. این نتیجه مطلوب مقصود است. خب این نتیجه ره ممکنه کسی بگوید این گونه میشه با شرط درست کرد که مخالف شرع هم نباشد. این تعبیر به مخالف شرع دیگه شاید خیلی دقیق نباشد، باید تعبیر دیگری بکنیم و اون اینه که مالک که بر او زکات هست در ضمن عقد قرض میاد شرط میکند که این مال زکوی منتقل بشود به ذمه مقرض، این باب دین، یعنی او ضامن باشد، ضامن این مال باشد برای صاحبش که صاحب زکات جهت فقرا است. و در باب زمان هم مشهور اند فقها این است که از باب نقل ذمه است نه ذم ذمه الی ذمه. میشه کسی به کسی قرض بده بعد بگی من شرط میکنم که یک ضامن بیاری و او ضامن بشه این مال قرض را، یعنی او پرداخت کنه، ذمه او مشغول باشه ولی او در طول قرض. وقتی قرضدار چون با شرط زمان شده به نحو شرط نتیجه که اون ضامن باشد نه ضمانت بکنه که باز نیاز به عقد ضمانت مستقلی داشته باشه، به نحو شرط نتیجه او ضامن باشد، یعنی این مال منتقل میشه بعد به ذمه او در طول قرض، ذمه او مشغول میشود در مقابل این دینی که بر ذمه مقترض قرار میگیرد به وسیله قرض، از باب اینکه زمان نقل ذمه است. این شرط اونجا درست است. اینجا هم بخواد مقترض این چنین شرطی کنه که من این از تو قرض میگیرم ولی چون بهش زکات متعلق میشه این زکاتش منتقل بشه به عهده تو، این مخالفت با شرع بودنش از این جهتی که گفته شده است بحث خطاب و اینها نیست، از این جهت است که این چنین ولایتی را مالک در تصرف در مال زکوی نداره. یعنی اگر صاحب مال زکات که ولی امر است این اجازه را بهش بدهد که مال زکوی را منتقل کند به ذمه دیگری، اگر چنین ولایتی را بهش بدهد صاحب زکات، صاحب مال عام در خمس هم همینجور است، اگر این چنین ولایتی بدهد که این مال را منتقل کند به ذمه دیگری در صورتی که ذمه دیگری ضامن شود و قبول کند که این در ذمه‌اش برود. اینجا فرض برای این است که مقرض قبول کرده این شرط را. این صحیح خواهد شد. علت عدم صحتش مخالفت شرع نیست، علتش عدم تسلط مالک است بر این زکات. مالک عین زکوی این نیم عشر یا عشر را، چون مال خودش که نیست، مال جهت زکات است، این چنین ولایتی بر این مال نداره، فقط صاحب مال زکوی بهش اینقدر ولایت داده که مثلا از مال دیگری پرداخت کند یا به دیگری بگوید او را پرداخت کند، اما عین زکوی را منتقل کند به ذمه دیگری، این نیاز به ولایت بر و اذن از صاحب حق دارد، صاحب مال دارد، که این چنین اذنی را نداد از شارع. پس خلاف شرع نیست به اون معنا، به این معنا خلاف شرع است که این نیاز به اذن صاحب حق دارد. اگر صاحب حق راضی شود، حاکم شرع بهش بگه من قبول دارم، تو این مال رو منتقل کن به ذمه مقرض و دیگه این مال خارجی تو که متعلق زکات است و نیم عشر یا عشرش مال من است، یا اگر در ذمه تو ذمه بری میشه، وقت میشه جایز دیگه. خلاف شرط نتیجه ده که همه قبول داریم، شرط نتیجه ده کسی باطل نمیده. نه، شرط نتیجه چرا درسته؟ شرط نتیجه جایی که خلاف شرط نباشه همه قبول داره. بعضی جاها قبول ندارن چون خلاف شرط میدونن، اونجاها بالخصوص. مثل باب شرط نتیجه در باب وکالت در طلاق نسبت بزن، اونجا چون در باب وکالت اشکالی هست بالخصوص، ولی شرط نتیجه که اشکالی نداره. عمومات المؤمنون عند شروطهم شامل شرط نتیجه هم هست. بنابراین اگر اینجا اشکال در حقیقت در خلاف شرع بودن نیست، نتیجه رسیدن به این مقصود که ذمه یا مال خارجی مقترض بری شود از زکات و زکاتش منتقل بشود به ذمه دیگری، این اگر مالک زکات اجازه بدهد اشکالی ندارد، خلاف شرع هم نیست. ولی اگر اجازه نداد، مالک مکلف به زکات چون این ولایت رو ندارد که مال زکوی رو منتقل کند به جای دیگری، ولذا باطل است، نافذ نیست. باطل است هم نه به معنی اینکه خلافش باطل است، به معنی که نافذ نیست چون ولایت ندارد، ولذا شاید با اجازه مالک نافذ هم بشود، مثل فضولی اگه بعد مالک بفهمه اجازه کنه. این عین اینه که یه مالی مشترک باشه بین من و شما، بعد من این مال بفروشم، بعد شما اجازه کنی سهم خودت رو، بعد سهم شما میشه فضولی، یا مال شما رو چیز دیگری بفروشم و شرط کنم که این سهمی که شما دارید ازش، که شما حالا مطالبه هم میکنید، منتقل بشه به ذمه اون آقا که بهش اون مال رو دادم، او دیگه پرداخت کنه. خب این که من سهم شما رو در این مال منتقل کنم به ذمه دیگری، این کار فضولی است، باطل است، این معنا که نافذ نیست چون کار فضولی است. من این ولایت بر سهم شما در این مال ندارم که بتونم مال شما رو منتقل کنم به ذمه. ولی اگه این کار کردم ضمن عقدی، ضمن شرطی، شما بعد اجازه کردید، نافذ میشه. اجازه هم عقد رو درست میکنه، هم شرط رو درست میکنه، اگه شرط به نحو شرط نتیجه باشه. اینجا هم همینجور. اینجا مگه مالک زکات که حاکم شرعه بیاد امضا کنه بگه من اجازه دادم به تو این مال زکوی ما رو، این عشر و نیم عشرش که مال ماست، به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین یا به هر نحوی که بعد میگیم، یا در مال در ذمه، این رو منتقل کن به ذمه دیگری، اجازه رو بده و منتقل کنه ضمن شرط، این شرط قطعا نافذ، خلاف شرع نیست. نکته خلاف شرع بودنش، نافذ نبودنش خلاف شرع بودن نیست، عدم ولایت مالک است. برای اینکه این مال زکوی را که یک عشرش، نیم عشرش ملک فقراست، به نحو اشاعه، به نحو شرکت در مالیت، به نحو کلی در به هر نحوی، این را ولایت ندارد، برای اینکه منتقل کند به ذمه دیگری که مقرض باشد و اون ذمه مشغول به متعلق حق صاحب زکات قرار بگیره و حق صاحب زکات از این عین قطع بشود، مگر با اذن صاحب مال. اگر اذن داد این کار صحیحه، خلاف شرع هم نیست. مقصود این نیست که خطاب، اجازه بدید، پس مقصود این نیست که خطاب وجوب زکات متوجه به مقرض باشد، این مقصود نیست. مقصود نتیجه این است و اون چیه؟ اینه که ذمه مقرض مشغول به زکات بشود با این شرط، مقترض هم دیگه ذمه‌اش بری بشود، مال خارجیش هم بری شود از زکات، ملک تلقش بشه تمام اجزا و بخشای اون مال، حتی اون نیم عشر و نیم عشری که متعلق زکات بود ملک خودش بشه. این نتیجه مقصود است. این لازمش این نیست که ما بگیم خطاب زکات مو شرط کنیم خطاب زکات موجه بو باشه. این لازمش اینه که مقترض مالک مکلف مالک مال زکوی ولایت داشته باشد بر اینکه بتواند مال زکات را از عین خارجی یا از ذمه خودش منتقل کند به ذمه دیگری. اگر این ولایت را به صاحب زکات داد میتوند این کار بکند، خلاف شرع هم نیست. اگر نداد بله نمیتواند، از باب اینکه تصرف فضولی است در مال غیر، نه از باب اینکه خلاف شرع است. و تصرف فضولی نافذ نیست ولی فاسد نیست، فرق میکند عقد فاسد به معنی یا شرط خلاف شرع است با اجازه هم قابل صحت تصحیح نیست، به خلاف اینجایی که بطلانش به جهت اینکه من این ولایت بر این مال نداشتم که منتقل کنم به ذمه دیگری. اگر بعد اجازه که از صاحب مال، این شرط نافذ میشه، درست میشه، علل مشمول ادله صحتش رو مستند میشه به اجازه مالکش، در حقیقت این ولایت درست میشه و این کار تمام. پس اینجا میشه این کار کرد بدون اینکه این شرط مخالف کتاب، ولی این ولایت را ندارد مالک، ولایت بر اینکه این مال را که مال زکات هست، ملک صاحب زکات هست، بتواند منتقل کند به ذمه دیگری که مقرض باشد و مال زکوی تخلیص شود از زکات، از حق زکات، یا ذمه مقترض اگر گفتیم زکات در ذمه است مثلا بری شود، فارغ شود از این زکات، این نیاز به ولایت بر این مال دارد از طرف مالک بقیه، یعنی مالک اصل ما، و این ولایت را مکلف بر مال زکوی ندارد، از سهم صاحب زکات ندارد، مگر حاکم شهر باشه اجازه را بدهد. نه اصلا شرط فعل است، شرط اول شرط فعل، خب گفتیم اولی شرط فعل است، ادا اون مقدار ولایت دارد، چون گفتیم مالک میتواند نقد بدهد یا بدهد از پول کسی دیگه بدهد، اونجا شرط فعل است، ذمه خودش مشغول است، این زکات متعلق به این باقی است تا وقتی که پرداخت کند، اون فرض اول فرض شرطه. پس در حقیقت ما سه تا صورت داریم اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم، نه دو صورت. یکی این که ما شرط فعل کنیم او ادا کند و مال زکوی تا وقتی که او پرداخت نکرده است مقرض سر جای خودش است، با ادای او چون به تسبیب اینم بوده امتثال انجام میشه، اون بحثی درش نیست. فرض دوم فرضی است که ما صورت دوم صورتی است که ماتن فرض کرده که خطاب زکات متوجه به، از ابتدا مثلا با این شرط متوجه به مقرض شود بعد از مثلا حلول حکم، که بله این حالا یا خارج از اختیار ایناست به تعبیر مرحوم آقای خویی یا خلاف شرع است، این حرف هم حرف درست است. ولی یک شق سوم داریم که او مقصود کسانی است که گفتن، چون فتوا داده شده که ذمه این بری میشه بر اوست، حالا بعدم خواهیم گفت و ذکر میکنیم صاحب این فتوا را، شق سوم که این صورت مطلوب است که با این شرط ذمه مقترض مال خارجی مقترض از حق زکات تخلیص شود و همش ملک تلق مالک شود، زکات برود در ذمه مقرض من علیه شرط به وسیله این شرط، شبیه جایی که شرط ضمان میکنه در باب دین و قرض، من قرض میدم به شرط یکی ضامن بشه، میره در دین میره در ذمه ضامن دیگه، ذمه این بری اونجا القاعده درسته اگر اون ضامن قبول کنه این انتقال به ذمه ره. اینجا هم اینجوری بگیم شرط میکنه که ذمه این مال زکوی برود در ذمه دیگری قرار بگیرد که مقرض است، پس ذمه مقترض و ما یا مال خارجی مقترض خالص بری شود از حق زکات. این بطلان نداره به معنی خلاف شرع نیست، این خلاف این ولایت میخواد برای این مال. اگر مالک زکات یعنی مکلف به زکات این ولایت رو بر مال زکوی داشت که همجوری که ولایت دارد پرداخت کند، از مال دیگری که نقد باشد از قیمت را پرداخت کند، اگر ولایت دارد منتقل به دیگری کند و ذمه دیگر را مجبور کند برای صاحب زکات، بله این شرط صحیح میشه. اگر ولایت نداشت این شرط صحیح نیست، به معنای نه به معنای اینکه خلاف شرع است، به معنای اینکه فضولی است. انتقال داد از مال زکوی را، مال حق فقرا را به ذمه دیگری، جایی که بفروشه حق فقرا را، حق این ولایت بر فروش. اگه مال زکوی را کلا فروخت، مال اون یک عشر و نیم عشرش هم فروخته است، این به نسبت به عشر و نیم عشر فضولی است. اینجا این همونه، منتقل کرده با شرط به ذمه دیگری، حق را نداشته. این انتقال این شرط فضولیه، اگر مالک اجازه کند نافذه، اگر اجازه نکند نافذ نیست. بنابراین این صورت سوم هم تصویر داره. این محط نظر آقایونه، در حقیقت بحث در اینه که آیا این ولایت را داره مالک یا نداره. علل قاعده این ولایت را مالک نداره، یعنی ما از ادله زکات این جنس ولایت را استفاده نمی کنیم. عمومات زکات اونا فقط این مقدار ولایت را به مالک دادن که از مال زکوی می تواند عین را ندهد قیمت را بدهد. حالا از پول خودش بده قیمت را، از پول دیگری وکیلش بده، ولیش بده، به کسی دیگری بگه، او اطلاق هم که قبلا گفتیم اونم درست است. پرداخت اما عین زکوی را منتقل کند، بدونه که پرداخت کرد به فقرا، منتقل کند به ذمه دیگری که مال فقرا و حق فقرا در اون ذمه قرار بگیرد و به اون جهت فقرا مالک ذمه او باشد دیگه، نه مالک عین. این نیاز به ولایت دارد بر مال حق فقرا، که این ولایت از عمومات استفاده نمی‌شود. ولی ادعا شده است که دو تا روایت در اینجا هست که شاید این دو تا روایت یکی باشه، اصلش از یک قضیه حکایت کنند. این دو تا روایت ادعا شده است که ظهور در این دارد که این ولایت را هم حق مالک زکات دارد، همچنانی که مالک زکات میتواند از ولایت دارد برای اینکه عین زکوی را پرداخت نکند قیمت پرداخت کند، این حق را هم دارد که شرط کند بر دیگری در معامله ای که اون دیگری پرداخت کند زکات اون مال را. دو تا روایت صحیح آمده است در مورد شرط، ظاهرش این است که این شرط صحیح است و نافذ است. مثلا کشف میکنند از وجود این چنین ولایتی برای مکلف بر انتقال دادن ما حق صاحبان زکات به ذمه دیگری که ضامن اون بشود برای صاحب زکات.